أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع عرض این جلسه مون پیرامون حسد هست. حسد هم مناسبت داره با بحث های گذشته مون، چون حسادت ملازمت داره با حقد، یعنی کینه‌ای که در دل انسان نسبت به محسود وجود داره، و کینه هم از آثار خشم و غضب هست. ما چون بحث غضب رو داشتیم، بحث حقد رو، کینه رو هم مطرح کردیم، این بحث جلسه من هم از این جهت چون مناسبت داره با این دو، شایسته از همینجا مطرح بشه. در ابتدا حسد رو معنا میکنیم و چهار نکته رو تعریف از خدمتون عرض میکنم، بعد هم چند تا مطلب کوتاه، و در پایان هم مراتبی از پیرامون حسد، چهار مرتبه است، بیان میکنیم. و چون این بحث مطالب فراوانی داره، امروز نمیرسیم تو این جلسه اون بحث روانشناسیشو، یعنی اسباب و مسببات حسد رو نمیتونیم امروز بیان بکنیم، چنانچه چند نکته دیگر هم باز غیر از این بحثایی که امروز داریم پیرامون همی حسد وجود داره که برای روشن شدن مطلب به اونها هم نیازه. لذا احساس کردم که حتما حداقل دو جلسه رو پیرامون بحث حسد صحبت بکنیم. اما تعریف حسد چیه؟ تمنی و آرزوی زوال نعمت از محسود، این رو بهش میگن حسادت. و از همینجا حاسد رو هم میتونیم معنا کنیم. حاسد کیه؟ کسیست که آرزو میکنه نعمتی از محسود زائل بشه. این تعریف ساده حسادت. چهار تا مطلب رو تو این تعریف باید دقت بکنیم. یکی کلمه آرزو. آرزو غیر از تحققه، یعنی بنده آرزو دارم این نعمت از او گرفته بشه، اما آیا این آرزوی من تحقق پیدا میکنه و حقیقتا نعمت از او گرفته میشه، یا نه نعمت در وجود محسود باقی میمونه یا حتی زیادتر میشه؟ بحث از تحقق خارجی اصلا وجود نداره تو تعریف حسادت. که یک کسی بگه که من آرزو کردم اما هیچ اثری که نداشت، چون اثر نداشت پس حسادت ندارم. نه، آرزوی زوال اهم از اینه که تحقق خارجی هم پیدا بکنه، یعنی اون نعمت زائل بشه یا نشه. زائل شدن مال محسوده که اون نعمت از او گرفته بشه یا نه. اون چی که تو درون منه، حسادت، آرزو داشتن تو وجود منه. این آرزو اگه تو وجود من بود دیگه من میشم انسان حسود. نکته دوم، کلمه نعمت که در این تعریف اومد، گفتیم آرزو میکنیم نعمتی از محسود گرفته بشه. این نعمت اهم از نعمت واقعی است یا نعمت توهمی؟ یعنی گاهی میشه واقعا یک کسی نعمتی داره، گاهی وقتم نه، من خیال میکنم نعمته. در هر دو صورت اگر آرزوی زوالش رو داشته باشم حسادت رو دارم. حسادت فقط رو نعمت واقعی نمیاد، نعمت واقعی باشه یا توهمی. حالا فرض بفرمایید مثلا یک کسی از نظر علمی خیلی بالاست، خب علم خودش یه نعمت حقیقیه، اما گاهی وقتا نه، یک کسی مثلا فرض کنید پول خیلی داره، منم نسبت به او حسادت دارم. حالا واقعا پول داشتن نعمت، خود این حرفه، باید روش صحبت بشه. اصل مال نعمت خدایی هست، اما این پولی که این آقا داره آیا براش نافعه یا مضره، درش حرف. گاهی میشه نعمت از این پایین‌تر از مال هست. مثلا یک کسی فرض کنید تو کوچه عربده میکشه، میگه آهای نفس کش، یه چاقو هم در میاره دو خلاصه وسط کوچه مزاحم مردم، نوامیس مردم میشه. منم یه نگاهی میکنم، خیال میکنم مثلا این عربده کشی این یه نعمتی سین داره، مردم ازش میترسند و حساب میبرند، و آرزو میکنم ای کاش این نعمت از این گرفته میشد مثلا. خب ببینید، به دنبال این تخیلی که من دارم اشتباه دارم میکنم دیگه، یعنی خیال میکنم این آقا نعمت داره، به دنبال این تخیل آرزوی زوال نعمتشو میکنم. خب من شدم حسود. ولو اینکه اگه بخوایم بررسی بکنیم، تجزیه بکنیم، میگیم که این نعمت نه تنها نیست، تازه شرم هست، و اگر این شر گرفته بشه به نفعشه، اصلا خیر او هم. ما کاری به واقع اینجا نداریم. انسان حسود آرزوی زوال نعمت میکنه. حالا یا اون نعمت حقیقتا نعمته، گاهی نه، بینابینه، یعنی مثل ماله که هم میتونه نعمت باشه هم میتونه مضر باشه، گفتم شر محضه، اصلا نعمت نیست، نقمته. اما خب کاری به نعمت ما نداریم. ما تو تعریف گفتیم آرزوی زوال نعمت، و الان توضیح میدیم که نعمت اهم از اینه که حقیقی باشه یا توهمی. نکته سوم این است که ما در بحث حسادت نمیگیم که انسان حاسد، حسود خودشون نعمت رو داره یا نداره. بس اهم از اینه. گاهی میشه که نعمتی رو که من نسبت به کسی حسادت دارم خودم هم دارم، میخوام رقیب نداشته باشم. خودم از نظر علمی نفر اول کلاسم، چیزی کم ندارم، اما میدونم یه نفرم هست نمرات جوری که نزدیک به رتبه منه و ممکنه توی خلاصه امتحان یه مرتبه نمراتش بزن از من بالا یا در ردیف من باشه. خودم نعمتو دارم اما آرزو میکنم که او مشکل پیدا بکنه و تو نمراتش موفق نباشه. گاهی اینطوریه، گاهی اختم نه خودم نعمتو ندارم، خودم اصلا یه آدم جاهلیم، رتبه خیلیم پسته، اما نمیتونم ببینم یه کسی ترقی علمی داره. در بحث حسادت هر دو صورتش حسادته. البته ملاحظه می‌فرماید که حسادت شدت و ضعف پیدا کرد، یعنی تو همین تقسیم بندی که الان عرض کردم، اونجایی که خودم نعمت رو دارم آرزوی زوال نعمت از دیگری میکنم، خیلی آدم پستی هستم، پستی من خیلی بیشتره. اما اونجایی که ندارم یه مقدار حسادت در وجود من ضررش کمتره. اما علایال باید دقت داشته باشیم در حسادت فرقی نمی کنه که حاسد نعمت رو خودش داره یا نداره، در هر دو صورت حسادت میتونه بیاد. نکته چهارم این است که در بحث حسادت گاهی آرزو میکنم که نعمت از محسود گرفته بشه بیاد پیش من، و گاهی نه چنین آرزویی ندارم، که این نکته چهارم به دنبال این نکته سومه. یعنی باید این تو بگیم تو نکته سوم اون وقتی که خودم ندارم اون شقشو باید دو قسمش بکنیم. اونجایی که خودم علم رو ندارم، نعمت رو ندارم، باز دو قسمت میشه. گاهی آرزو میکنم نعمت از محسود گرفته بشه و بیاد پیش من، گاهی آرزو میکنم نعمت از محسود گرفته بشه ولو پیش منم نیاد. در هر دو صورتش حسادت هست. اما اگر بخوایم بررسی کنیم کدوم پستره، معلوم اون قسم دومش خیلی آدم پستی هستم که میگم نعمت رو نمیتونم تو او ببینم ولو پیش منم نیاد. خیلی باید انسان پست باشه که میگه فقط میخوام این نعمت از این گرفته بشه، چشم دیدن نعمت رو ندارم. اما اونجایی که میگم نعمت از او گرفته بشه بیاد پیش من، خب یه مقدار حسادت بازم اونجا شدیده، اما یه مقدار کمتر است نسبت به اون موردی که فقط میگه میخوام نعمت از این گرفته بشه، میخواد پیش من بیاد میخواد نیاد. اینم نکته چهارم. خب این چهار مطلب رو در تعریف حسادت دقت فرمودید، اما کنار این تعریف حسادت باید کلمه قبطه رو معنا بکنه، چون خیلی ظریف هست این مباحث، و اگر کسی این چهار نکته رو که گفتم دقت نکنه تو بحث قبطه میمونه، و خود بنده بارها مواجه شدم با عزیزانی که اومدن گفتن ما حسادت داریم، وقتی توضیحش ازشو خواستم که چی در وجودتون احساس میکنید، دیدم تعریفی که داره میکنه تعریف قبطه رو داره میکنه و قبطه اشکالی نداره. لذا این مراحل چهارگانه رو یا چهار نکتهی که تو حسادت عرض کردم اینو خوب ملاحظه بفرمایید. حالا مرز حسادت با قبطه خیلی ظریفه. گاهی میشه انسان آرزوی زوال نعمت نداره، نمیخواد نعمت از او گرفته بشه، بلکه نگران اینه که چرا خودش نداره. میگه نعمت تو وجود او باشه، اونا نمیخوام ازش گرفته بشه، ناراحتم که چرا خود من ندارم. اینو بهش میگن قبطه. فرقش چی شد با حسادت؟ در حسادت تنازع روی همون نعمتی است که محسود داره، یعنی یه نعمت وجود داره که اون نعمت دست محسوده، من میخوام اون نعمت از اون گرفته بشه. در قبطه تناظر رو اون نیست، دقیقا ضدشه. نمیگم اون نعمت از او گرفته بشه، میگم مشابه اون نعمت میخوام برای منم باشه. حالا عزیزانی که با اصطلاح فلسفی آشنا هستید، اصطلاح عین و مثل که تو فلسفه به کار برده میشه اینجا ازش استفاده میشه. در حسادت تنازع روی عین است، یعنی یک جزئی خارجی. در قبطه تنازع رو عین نیست، رو مثل، یعنی به عبارت دیگه رو مشابهشه. عین اون نعمت رو من نمیخوام ازش گرفته بشه، اون میگم باشه سر جاش، مثلشو یعنی نظیر اون نعمت رو میخوام برای من هم باشه. لذا فرق حسادت و قبطه رو با یه مثال ساده عرض میکنم، خیلی چون ظریف هست انسان دیر متوجه میشه که تو وجود خودش کدوم یک از این دوه، باید خیلی دقت بکنه. یه ماشین جیان داره میره، یه ماشین پژو میاد ازش سبقت بگیره. این جیانه گاهی وقتا میپیچه جلو این پژوه، میگه من که حالا نمیتونم تون برم، نمیذارم اونم تون بره، میپیچه جلوش. این میشه حسادت. صورت دوم اینه که نه، جلو اون نمیپیچه، همت که داره جیانه مستقیم میره آرزو میکنه که ای کاش من هم یه سرعتی مثل سرعت اون پژو داشتم. نمیگه سرعت اون پژو گرفته بشه، میگه بذار بره، جلوش هم نمیره، اما آرزو میکنه که ای کاش منم یه همچی سرعتی داشتم. این میشه قبطه. ببینید فرقش چی شد. اونجایی که جلوی پژو میپیچه ناراحتی که چرا اون تون میره، میخواد نعمت از اون گرفته بشه. اما صورت دوم نمیخواد سرعت اون گرفته بشه، میگه اون بذار بالاخره اقتضا داره با سرعتش بره. اما میگه چرا من سرعت ندارم، ای کاش منم یه همچی سرعتی میتونستم داشته باشم. ببینید فرق این دو تو خیلی نزدیک به همه، اما خب دو تا نکته ضد هم هست. یعنی در حسادت دقیقا میگه که میخوام نعمت از محسود گرفته بشه، تو قبطه میگه نه، ضدشو میگه، میگه نمیخوام گرفته بشه، ناراحتم که چرا من ندارم. تو بحث علمی مثلا ناراحته که چرا اون رفیقش تو علم ترقی داره، یه روز که نیاد خوشحال میشه، مثلا اگه سر جلسه امتحان مریض بشه موفق نشه یا نمره کم بیاره به هر دلیلی، خوشحال میشه که اون افتاد. هم یخ نه، کاری به اون نداره، میگه خدایا منم دوست داشتم یه همچین استعدادی مثل این رفیقم داشتم. اینو دیگه حسادت نمیگن، این قبطه هست. خب با توجه به این بحث ها، حالا در لفظ قبطه ما نکات ریزی رو باش مواجهیم که خیلی زیباست. عرب میگه که غبتهو، غبتهو یعنی رشک به او برد، یعنی نعمتی که در او بود تو چشمش جلوه کرد. اما نمیگه غبتهو یعنی نعمت او گرفته بشه، او که حسادته، فقط میگه نعمتی که در یه شخصی دید این تو چشمش بزرگ جلوه کرد و آرزوی داشتن اون نعمت رو داره. غبت الکبش، اینم استعمال قشنگیست. وقتی که میاد یک گوسفندی تهیه بکنه، دیدید افراد معمولا دست میذارن رو پشت گوسفند، میخوان ببینن چاق چله است یا نه، فربهی او رو میخوان متوجه بشن. عرب اینو میگه قبط الکبش، یعنی آقا دست گذاشت به پشت گوسفند که ببیند گوشت او آیا خوب هست یا نه، چاق هست یا استخوانیه. خب ببینید اینجا قبطل کفش اینجا استفاده میشه، یعنی چه؟ یعنی آرزوی زوال گوشتای گوسفندای دیگه رو که نداره که، نمیگه دیگه کاش گوسفندای دیگه لاغر باشن، این یکی که من دارم میخرم چاق باشه، اینه که نمیگه که گوسفندای دیگه هرچی نعمت داره نوشه خورندش باشه در مالکش مبارک باشه در او. این گوسفند که میخواد تهیه بکنه در آرزو داره که این نعمت رو این داشته باشه، دنبال اینه. خیلی مواقع ما اینطوری هستیم، نعمت رو در یک کسی میبینیم آرزو میکنیم که ای کاش ما هم داشتیم. این حسادت نیست، اشکالی نداره، اصلا معنای سبقت در خیر همینه که قرآن میفرماد فاستبقوا الخیرات. سبقت در خیر اینه که همه سبقت میگیرن بالاخره یکی جلو میفته و من آرزو میکنم که ای کاش به جای او من زودتر موفق شده بودم این کار خیر رو انجام میدادم. خب بالاخره او الان زودتر شد، خدا به او لطف بیشتری کرد، توانست زودتر سبقت بگیره کار خیر رو انجام بده. این دستور قرآنه که سبقت بگیرید به کار خیر. بعدم من میگم ای کاش من توانسته بودم زودتر اقدام میکردم این عمل خوب رو من انجام میدادم. یه اشکالی نداره، این قبطه هست و قبطه همون یک نوع سبقت در کار خیره و آرزوی داشتن نعمت، نه آرزوی زوال نعمت دیگران. تا اینجا تعریف حسادت و قبطه هم به مناسبتش واضح شد، چون ظرافت های خیلی دقیق روحی داره، انسان تو خارج نمیتونه حس بکنه، با چشمش ببینه نه صفت خودش رو نه صفت دیگران رو، لذا باید فکر بکنیم. مرز حسادت و قبطه خیلی به هم نزدیکه، لذا حسادت که از صفات بسیار زشت اخلاقیه سو باید دقت کنیم یا خدای ناکرده تو وجود ما نباشه. از اون طرف قبطه اگه هست هیچ نگران نباشیم که قبطه علامت تفاوت گذاشتن بین خوب و بدیه. وقتی من فرق می‌ذارم بین خوبی و بدی، خوب دلم میخواد خودم خوبی رو داشته باشم، میشه قبطه. و الا اگر تفاوت نگذارم برام فرقی نکنه، آشونه ما بندازم بالا بگم به من چه که حالا اون خوبی داره یا نداره، این بی تفاوتی نمیتونه صحیح باشه. خب حالا چند تا نکته کوتاه رو تو این زمینه عرض میکنیم. نکته اول، چون حسادت رو نعمت دیگرانه، پس هرچه نعمت در وجود یک کسی بزرگتر باشه حسادتی که به او ورزیده میشه احتمالاً بیشتره. این مطلب باید دقت بکنیم و با توجه به این مطلب دو نکته رو بهش توجه میکنیم. باز تکرار میکنم، حسادت گفتیم رو نعمت دیگرانه، آرزو میکنه نعمت از دیگران گرفته بشه، پس نتیجه میگیریم که هرچه نعمت بزرگتر بود در محسود، حسادتی هم که به او ورزیده میشه بیشتره. مثلا فرض بفرمایید یک کسی تو کلاس نفر ممتاز شده، ببینید حسادت به این شخص بیشتره یک کسی که تو کل مدرسه نفر اول شده؟ حسادت به این بیشتره یک کسی که تو اصفهان نفر اول شده، یک کسی که تو المپیادای جهانی نفر اول شد؟ ببینید هرچه نعمت بزرگتر میشه حسادت که به او ورزیده میشه قوی تره. با توجه به این دو نکته رو میخوام عرض بکنم، یکی این که بزرگی نعمت رو واقع نیست، رو دید حاسده. یعنی ممکنه من نعمتی رو در وجود کسی بزرگ ببینم در حال که در واقع بزرگم نیست، اتفاقا نعمت کوچیکی هم نیست. ببینیم بزرگ و کوچک بودن کاری به خود نعمت نداره، کاری به فکر من داره. حاسد چی فکر میکنه؟ حتی ممکنه این کسی نعمت بزرگی داشته باشه اما کتمان میکنه نصفشو من بفهمم، چون نصفشو من فهمیدم خیال میکنم نعمت کمی داره. خیلی خوب، وقتی من خیال میکنم نعمت او کمه، حسادت من کمه. اینطوریه دیگه. پس بزرگ کوچکی بستگی به طرز فکر حاسد داره. حاسد چی فکر میکنه؟ آیا اینو بزرگ میبینه یا کوچک میبینه؟ تو همین بحث علمی که الان مثال زدم، یک کسی مباحث علمی براش خیلی مهمه، تا نفر اول میشه تو جهان مورد حسادت واقع میشه. بعضی که علمو براش خیلی اهمیت میدن خیلی حسادت میورزن به اون. یکی دیگه هم هست میگن این که چیز مهمه نیست و اصلا دنبال این نیستم، که اصلا اینا چیزش نمیدونه. اما میگه دیگه نفر اول فوتبالیست بشم تو دنیا، این خبرم خیلی مهم، کاری ورزشی براش یکیش هست خیلی مهمه. و به دنبالش اگه ببینه تو دنیا نفر اول کیه، به اون خیلی حسادت میورزه. یک کسی از تو مباحث مثلا مالی براش خیلی مهمه، اصلا نه ورزش رو قبول داره نه علم و کار داره، میگه من پول برام مهمه، نفر اول پول. یکی دیگه میگه نفر اول ریاست، بالاترین ریاست تو دنیا مثلا ریاست فلانیه، پس حسادت به اون میورزه. خلاصه هرچه نعمت بزرگتر بود از دید حاسد، حسادت بیشتره. و نکته دومی که اینجا باید بهش توجه کنیم، بحث کتمان نعمته. عزیزان، حسادت تأثیر میگذاره، اسمشو میذاریم چشم زخم. آرزوی زوال نعمت دیگران اثرگذاره. فکر نکنید میگید حالا اون آرزو بکنه به من چه، خب اثر میگذاره دیگه. یکی از چیزی که تو این جهان تأثیر گذاره چشم زخمه، که میگه او چه نعمت بزرگ این داره. همین بعضی هم میگن چشمشو خیلی شوره، حالا نمیدونم اصطلاحاتم تا چقدر درسته، تا میگه چشمش میبینه و میگه چقدر نعمت بزرگی داره، بلافاصله نعمت یه ضربه بهش میخوره و یه مشکلاتی براش به وجود میاد. اثر داره. لذا به ما دستور داده شده نعمتهای خودتون رو علنی دیگه با دست خودتون نکنید، کتمان بکنید، مگر چیزی که حالا دیگه نمیشه. اونجایی که نمیشه دیگه اونا نمیگن، اما اونجایی که میشه انسان کتمان میکنه دیگه چرا کتمان نکنه؟ قدیما یه روش خوبی که داشتن و امروز خیلی کم هست این بود که وقتی میرفت یه میوه یه گوشتی چیزی تهیه میکرد در مغازه، یه بخشه دستش بود، نمیذاشت اونجا یه گره میزد، دست میگرد میمت خونه. این پیدا نبود. این پوشه چیزی خیلی خوبیه و این به خاطر اینه که افراد که چشمشون میفته فکر نکنید همه توانایی دارن اینو تهیه بکنن. خب یکی هم هست پول نداره، تا میاد شما از در مغازه بیاد منزل 100 نفر چشمشون میفته، فکر میکنی 100 نفر همه میتونن این میوه رو این غذا رو تهیه بکنن. و این چشمها برکت رو از این غذا میبره، اثر منفی داره. قدیم اینا رو خیلی دقت بیشتر میکردن و کار خوبی هم بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی رو که در مشهد بودن و از بزرگانی بودن، داستانهای خوبی هم ازشون در کتاب داستانهای شگفت مرحوم شهید دستغیب ازشون ذکر کردن. موقعی خدمتشون بودم ایشون فرمودن علت این که قضای بازار مکروهه به خاطر اینه که چشمه زیادی به این قضا میفته و نمیتونه تهیه بکنه. اصلا منات علت کراهتو همین میدونستن که این چشمه میفته، از در این مغازه آشپزی رد میشن، و بالاخره بوی غذا معطره و خیلی ها نمیتونن این کباب رو نمیتونه تهیه بکنه، این چلو خورش رو نمیتونه تهیه بکنه، این آش رو نمیتونه تهیه بکنه. ایشون علت کراهت رو همین میدونسته. حالا بعضی از بزرگان دیگه علت کراهت رو خود پختن تو بازار میدونه، اصلا میگن صرف پختن ولو هیچ کس هم نبینه، صرف این که تو بازار پخته بشه میگن مکروه و علت های دیگه برش ذکر میکنن، مثل اینکه دقت تو طهارت نجاست، تو تمیزی غذا نمیشه، چیزایی دیگه رو ذکر میکنن. اما فرمایش ایشون هم من اولین بار بود میشنیدم، تو بزرگان دیگه نشده بودم که ایشون فهمدن علت کراهت اون نیست که رعایت بعضی مسائل طهارت و نجاست یا مسائل بهداشتی بشه. گفت علت کراهت اینه که چشمای زیادی بهش میفته، لذا نظرش این بود که اگه غذا رو انسان جوری تهیه بکنه از بازار و ببره منزل که چشمی به اون نیفته، دیگه کراهتی هم نداره، مشروط به این که در مغازم جوری نباشه که عبور و مرور زر غذا رد بشن و بعضی باز نگاه بکنند و نتونن تهیه بکنن. خب میخوام اینو عرض بکنم، کتمان نعمت یکیش همینه. شما حالا خدای متعال بهتون لطف کرده، تونستی یه چی تهیه بکنی، یه نعمتی خدا بهتون داده، اینو کتمانش بکنی دیگه، یعنی چه علنی جلو مردم نگهش میدارید و میبرید منزل، خب بعضی ممکنه نگران بشه. حالا این نکته ای بود راجع به خرید، اما فکرتون رو وسیع تر از این بکنید. کتمان نعمت که میگم همه چیزای دیگه است، مثلا تو بحث ازدواج ما به زوجین سه تا پیشنهاد میدم همون حوال عقدشون، یکیش همینه، میگم زیاد نمیخواد دیگه با شوهر یا با خانمت هی آفتابی بشی کنار رفقات، با هم عمدن جلو رفقاش این زن و شوهر با هم راه میفتن میره. خب رفیقش میفهمه که دیگه این رفیقش اونم خانمشه دیگه، و بعضی از جوانها خب نتونست ازدواج بکنه، نگران میشه و خدا نکنه که حسود باشه، یا اینکه رفیقش ازدواج کرده اما طور ازدواجش ناموفق بوده، مشکلاتی به وجود اومده، خب چه میکنه؟ خدا نکنه چشمش تنگ نظر باشه و نتونه ببینه که این زن و شوهر با هم هست، لذا تعمد میگم نداشته باشید که با هم باشه. حالا یک ناچارید با هم باشه، سوار ماشین میخواید بشه، خب باید با هم باشه دیگه، نمیشه جدا بشه دیگه. اما در جلسه دعا میخواید با هم بیاد، خب لازم نیست که در جلسه با هم وعده بکنید که دو تا تیربغ عقب‌تر وعده بشه، از دو تا تیربغ اون طرف دیگه هم جدا شید، کسی نشناسه دوتون، این بعد راحت‌تر اینا رو دقت بکنید. و خیلی هم میدونی اصلا خود این زوجن بدون چه مشکلاتی هم دارن خودشون، اما تو دید دیگران خیال میکنه حالا اینا عرشو دارن سیر میکنند و از شوخی هایی که باشون میکنن مشخصه، بعضی هایی ناخونه یه حرفای بهشون میزنن و خودشون متوجه نیستن که گاهی این چشم ها همه که یکسان نیست که، بعضی این چشم ها محدوده، تنگه، وقت خلاصه نگران میشه، خدای ناکرده حسادت باشه، باعث میشه این نعمت از او گرفته بشه. تو این زمینه روایاتی هم داریم راجع به کتمان. بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان ان لنعم الله اعداء، برای نعمت های خدا همیشه یه سری دشمنان وجود داره. فقیل و من اولائک، یه کسی سوال کرد اون دشمنان کیا هستن، فرمودن الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهمدن اون دشمنان کسانی هستند که حسادت به مردم می‌ورزند نسبت به اون نعمت‌هایی که خداوند از فضلش به مردم داده. خدای متعال عطا کرده از فضلش نعمتی رو دشمنان کی هستن؟ حسودان، چون که دیگه کاش این نعمت از این گرفته بشه. روایت دیگه حضرت فرمودن استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان. این حدیث خیلی مهمه، فرمان کمک بگیرید برای برآورده شدن حوائجتون به واسطه کتمان. این کمک بگیرید به واسطه کتمان یعنی اگه علنی بکنید ممکنه به مقصد نرسید. چرا نمیرسید به مقصد؟ چون حسودانی دارن چش زخم میزنن، و این چی داره، این چقدر موفقه تو همه کاراش. یک کسی میگفت به رفیقش که تو چیکار کرده، تو هر کاری وارد میشی تو موفقی. دیدیم معلوم شد کتمان نکرده و یه مقدار آفتابی حرکت کرده. پیامبر میفرمان با کتمان کردن کمک بگیرید به اینکه به حاجتون برسید. وقت دنبالش فرمودن فإن کل ذی نعمت محسود، فرمودن هر صاحب نعمتی محسود واقع میشه. خب حالا تو تعجب دارید، منظور اینه که کتمان بکنید یعنی تا اونجایی که میشه دیگه خودتون نشینید شرح بدید که بله ما با خانمون کجا رفتیم، سفر رفتیم، کجا رفتیم. با اون که سوال نکرد از شما دیگه، نشسته اینا رو برای چی براش تعریف میکنه. مطلب بعدی ما به همین تناسب میرم جلو. گفتم که نعمت هرچی بزرگتره بیشتر مورد حسادت واقع میشه. بزرگترین انسانهایی که مورد حسادت واقع شدن اهل بیت علیهم السلام هستن، چون ما بالاترین نعمتی رو که تو این دنیا میبینیم به انسانها داده شده دیگه نعمتی است که اون خاندان داده شده، ما دیگه بالاتر از اون نداریم. چه نعمتی به اونا داده شده که به دیگران داده نشده؟ قرآن کریم یه آیه داره، آیه بی نظیر هم هست، همین یه آیه هست که راجع به اهل بیت علیهم السلام بیان میکنه که اونا مورد حسادت واقع میشن، و تو این آیه سه تا نعمت درشت رو مطرح کرده که این سه تا نعمت تو هیچ جای دنیا به این اندازه نیست. حالا ممکنه کمترش باشه، کمترش معلومه که خب حسادت زیاد نیست، اما اون نعمت در حد بالاش به هیچ انسان حتی به انبیاء گذشتم داده نشده. لذا اونایی که تربیت نکردن خودشون رو زود حسادت می‌ورزن به اهل بیت علیهم السلام. اونایی هم که تربیت کردن خودشونو وقتی این نعمت‌ها رو تو اهل بیت علیهم السلام دن عاشق اونا میشن، اصلا میخوان جانشون رو فدای اونا بکنن. خیلی تفاوته، بعضی هستن شیفته اونا هستن در حدی که میگه جانم بیشتر اونا رو دوستشون دارم به خاطر این کمالات که دارن، اما اونایی هم که خودشون تربیت نکردن تا این نعمت رو تو اونا میبینن هیچی، از شدت خشم قیز میکنه، ناراحته، به فکر میفته قصد خلافت بکنه، از این چیزا اینطوری. حالا آیه رو خدمتون بخونم چون آیه خیلی مهمیه، و اینجا هم یک به ذهنتون نیاد که اهل بیت علیهم السلام چرا کتمان نکردن. نه، حالا ست نعمت رو که شما میبینید نعمت هاییه که خود به خود علنیه. یه نعمت هایی هست که مثلا فرض کنید شما رفتید جبهه جنگ، و تو جبهه جنگ که دیگه نیم تو خودتون مخفی بکنه دیگه، اونجا نعمتیست علنی خدا بهتون داده، رفتی اونجا حضور پیدا کردی دیگه، اونجا کاری نیم. جهاد است و جنگ و باید بایستید رزم جنگ بکنید دیگه، و حالا میخواد رفیقتونم بهتون حسادت بورزه، میخواد نورزه، خب چیکار بکنید دیگه؟ اونجا کاری نمیتونید، کتمان نمیتونید بکنید حضورتون رو تو جبهه جنگ. یا مثلا اذان گفتن، خب وای میشید فریاد میزنید اذان میگید، حالا بگید بخواد که مورد حسادت واقع نشه میخوام آهسته ازم بگم که خلاصه کتمان بکنم. نه، اون که فاسق گفتن که دستور دین نیست که، وقتی دین میگه علنی فریاد بزن اذان بگو، شما اون وظیفه رو باید انجام بدی. اون دیگه اذان اصلا وضع شده برای داد زدن، چون اذان یعنی اعلان. و آهسته انسان بگه که بس به کسی اعلان نکرده دیگه. لذا اون جایی که باید داد بزنه مثل شعاره، شعار هم همین دوره، اونجا دیگه کتمان معنی نداره. انسان که من شعار آهسته میدم، یواش میگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل مثلا. خب یواش گفتن چیه این؟ اگه یه جاسوس بین ما باشه میگه اینا زیاد چیزیشون نیست. چون شعاره، شعاره باید انسان فریاد بزنه. حالا این سه تا نعمت هم که خدمتون میگم، نعمت های اینطوریه. بنابراین اون که گفتم کتمان، مال اونه که انسان میتونه توضیح بده، برای رفیقش میتونه توضیح نده. خب توضیح ندید، کتمان مکن. یا مثال همراهی با همسرشو که گفتم مثال زدم دیگه، و انسان میتونه جلوی اونایی که میشناسندشو خب همراه نباشه، یه جایی توی شهر دیگه رفته، طوری نیست. خب راجع به اهل بیت علیهم السلام، برای اینکه این ویژگی رو در اونها خوب ببینیم چیه، یه آیه شریفه است، خیلی آیه مهمی هم هست. ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. فرمود آیا مخالفین، اونایی که حالا کفارن، منافقن، مشرکن، اینا حسادت می‌ورزن به این چهار معصوم علیهم السلام به خاطر اینکه خداوند از فضلش به اینها سه تا نعمت بزرگ داده؟ ام یحسدون الناس، این ناس اینجا همون چهارده معصوم علیهم السلام هن. و میگه دیگران حسادت به این چهارده نفر میبرزن، الا ما آتاهم الله من فضله، خاطر نعمت بزرگی که خداوند از فضلش به اینا عطا کرده. بعد خدای متعال بی تأثیری حسادت اونا رو بیان میکنه، یا حالا اونا حسادت ببرزن، حسادت اونا هیچ تأثیر نمیگذاره. ما سه تا نعمت به این چهارده نفر دادیم و این سه تا نعمت دیگه همیشه هست. فقط آتینا، ما دادیم، ما دادیم یعنی خدای متعال میگه دیگه ما طرف قضیه هستیم. حالا میخواد اسم چهارده معصوم علیهم السلام هم میدونید تو کل قرآنش با کنایه میاد دیگه، فقط آتینا آل ابراهیم اینجا میگه ما به آل ابراهیم دادیم. حالا آل ابراهیم کیه که خود ابراهیم توش نیست؟ جای سوال دیگه. به آل ابراهیم سه تا چیز دادیم که به خود ابراهیم هم ندادیم. حضرت ابراهیم علیه السلام که پیغمبر بزرگ پروردگاره، معلومه که اون آل ابراهیم کسانی هستند که فوق خود ابراهیم هستند، چون اگه پایین تر از ابراهیم بودن قرآن باید چی بگه؟ باید بفرماد فقط آتینا ابراهیم و آل ابراهیم، باید هر دو رو میگفت. اما همین که نمیگه، اونایی که صاحب عقل و خردن فوری متوجهن که این آل ابراهیم مصداقش باید کسانی باشن که بالاتر از خود ابراهیم باشن، به طوری که قرآن ابراهیم رو اینجا ذکر نکرده. و دیگه این اتفاق نظر هست، همه میدانن که در آل ابراهیم تنها 14 نفرن که فوق خود ابراهیم هست، و اونم 14 معصوم علیه السلام هست. برای اگه ما روایت هم نداشتیم آیه رو ما همینطور معنا میکردیم، میدونستیم آل ابراهیم کیا هستن. اما خب روایت هم داریم در ذیل همین آیه، اهل بیت علیه السلام با صراحت می فرمان نحن الناس المحسودون، فرمان این ناسی که مورد حسادت واقع شدن توی این آیه شریفه ما هست. خب سه تا نعمت چیه؟ فقط آتینا آل ابراهیم، ما به این 14 نفر سه تا چیز دادیم، سه تا نعمت بزرگ. اولیشو می فرماد الکتاب، کتاب دو تا معنا داره، یکی قرآنه که میگه ما به این چهارده معصوم علیه السلام قرآن رو به اینا دادیم، به این خاندان عطا کردیم. در طول تاریخ هیچ کتابی به ارزش قرآن به هیچ خاندانی داده نشده. انبیای گذشته کتابای آسمانی بهشون داده شد، تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم و موسی، اینا داده شد، اما اونا کجا و قرآن کجا؟ اصلا مقایسه نمیشه با قرآن که کتاب آسمانی که بالاترین کتاب هست و اصلا نباید مقایسه بکنیم با کتب دیگه و باید بگیم این تنها کتاب پروردگار از نظر ارزش، باید بگیم تنها بی نظیر، اینطور باید بگیم. این یه معنای کتابه. معنای دوم کتاب نبوته که امام صادق علیه السلام، دارم از تفسیر حالا اینا رو خدمتون میگم، که فرمودن منظور از کتاب نبوتی است که تو این خاندان اومد پایین. یعنی مقام نبوتی که تو این خاندان اومد پایین، یعنی به خاتم اونها داده شد، به هیچ پیغمبری داده نشده. چرا؟ نبوتی که به پیامبر اسلام داده شد فوق تمام نبوتی است که به انبیاء دیگه داده شده، از این جهت که نبوت پیامبر ما ولایت کلیه هست و نبوت تمام انبیای گذشته به اذن نبوت پیامبر اسلام داده شده. اصلا پیامبر ما واسطه شدن و نبوت رو اعطا کردن به اون 124,000 پیغمبر دیگه، که اگر نمی دادن هیچ پیغمبری به نبوت نمی رسید. قدمته علی انبیائک، تو دعای ندبه میگیم، میگیم پیغمبر اسلام رو مقدم انداختی بر تمام انبیا، نبوتشون باز مقایسه با هیچ پیغمبر دیگه نمیشه. این بزرگترین نعمتی است که به پیامبر اسلام داده شد و امامان علیهم السلام هم افتخار میکردن به این، بالاخره این تو این خاندان اومده پایین. این بحث نبوت. دومین چیزی که نعمتی که به این 14 نفر داده شد، به هیچ موجود و انسان دیگه داده نشده، حکمت و حکمت بزرگ. این حکمت هم میدونید دیگران در درجات متوسطشو دارن. مثلا آیه 12 سوره لقمان با صراحت میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، منتها حکمت کلیه نیست. چون همون آیه رو شما وقتی راجع به لقمان نگاه میکنید دنبالش یه ان تفسیری داره دیگه، حالا واردش نمیخوام بشم چون بحثی مقدار خب مشکل نشه. تفسیر میکنه که ما حکمتی رو که به لقمان دادیم چی بود، اونو بیان میکنه. پس حکمت جزئی بوده توی مورد خاص یا تو 10 مورد 20 مورد، حکمت وقتی به طور کلی شد یعنی تمام وجود شخص از سر تا پاش شد حکمت، و سر تا پاش حکمت یعنی تمام کارهای او طبق دلیله. شما کارهای درشتتون رو با دلیل انجام میدید، مثلا میخواد یه خونه بخرید، میخواد ازدواج بکنید، حتی میرید مشورت میکنید، اما کارهای جزئیتون رو میخواد برید آب بخورید و بیاید، نه مشورت میکنید نه فکر میکنید، میخواد برید توی جلسه و بیاید زود میرید و میفتید، میخواد یه حرفی رو به یکی سوزن زود میزنید. یه مقدار کار جزئی تر میشه و اون اینه که مثلا دستتون رو میخواد بیارید بالا بیارید پایین، یادم تسبیح دستو میگیرم تو تون تون میچرخونم. دیگه روی اینا فکر نکردید که اگه من از شما سوال میکنم چرا داری تسبیح میچرخونی؟ میگید خب هیچ، بیکارم دیگه، درد بیکاری میخوام این کارو بکنم. پس حکیم نیستیم دیگه تو کارهای جزئیمون، ما حکیم نیستیم چون دلیل نداریم برای کارامون. تو لباس پوشیدنمون، نمیدونم طرز نشستنمون دلیل نداره. من میگم بیا الان اینطوری نشسته بودیم، فکرشو نکرده بودم. میگم چرا کلتو از این ور کردی؟ چرا اون ور رو نگاه کردی؟ شما که پاس صحبت نشسته بودید چرا اون ور رو نگاه کردی؟ نمیدونم هم تو حالا نگاه کردم چی؟ کی اومد مثلا؟ کی نیومد؟ میدید ما این آدم مثال میزنم و به کارای جزئی که میرسه ما دیگه حکیم نیستیم. وقت اهل بیت علیهم السلام اونقدر حکمتشون بالاست، حالا اینا دیگه گفتن اسم دارم میگم، اما ای کاش خدمت امام زمان علیه السلام میرسیدیم و از نزدیک میدیدیم این رو. آنچوره که تو تاریخ میگه اصلا انسان بهتش میزنه که یه انسان چطور میشه اندازه تبسم او دلیل داره که چقدر میخنده، چقدر این لبها باز شد، تون صدا کجا رفت بالا که تو روایت میگه، میگه اینجا استثنا امام رضا علیه السلام با صدای بلند گفتن مثلا ویحک، که معلوم میشه هیچ وقت اینطور نمیگفتن، آهسته صحبت میکردن، اما یه جا استثنا که صداش نوردن بالا که تو تاریخ ثبت میکنه اینو. انسان حکیم تمام کارش دلیل داره، به یکی نگاه بکنن یا نکنن دلیل داره، یخت ریسترش بکنم دستشونو بزنن رو زانو یا نگذارن دلیل داره، میرن برن به سمت رکوع نگاه میکنن میبینن وقتی میخوان به رکوع برن اول دست راستشونو میذارن رو کنده ی زانوی راست، بعد دست چپو میذارن رو کنده ی زانوی دست چپ. همین که الان تو رساله هم اومده مستحب است که وقتی انسان به رکوع میره دستشو با هم نگذاره رو زانوش، اول دست راست رو بعد دست چپ. حالا اینا رو متخصصین امروزه باید بیان اینا رو بررسی کنن که اینا چه تأثیری تو سلامتی انسان داره، متخصصین قلب بیان اینا رو بررسی بکنن که طرف راست بدن و چپ بدن چیه، چرا وقتی یه انسان سکته میکنه اولین بار تأثیرش رو طرف راست بدن او نمایان میشه و دین اینا چی داره اینا رو میگه. اما به سجده که میخواد بره نه دیگه، اونجا میگن دستا رو با هم میذاره رو زمین. انسان حکیم اینه، ریز و درشت کارش اینه، یعنی شما خدمت امام برسید اینا متوجه میشید. وقتی تو روایت میگه حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن میرن بهش، روشونو بر نمیگردونن، با چشمشون هم تو چشمشون به سمت جلو یه مته چشمون میدازن این طرف، همین تو روایت میگه چشمو بر میگردونن، اما خدای عزوجل فوری خطاب میکنه که ای حبیبه من کاری داشتید؟ حکمت اینه. خب شما از این روایت بفهمید که در تمام عمرشون چشمشون بی جهت بر نگشته، شما کجا میتونید پیدا بکنید همچین انسانی رو؟ تو تمام عمرشون یک بار بی جهت چشم بر نگشته. اینه که خدای عزوجل میگه چیه. اما تو همون روایت داره که بعد شیعیان حضرت که دارن میان و نزدیک بهش که میرسن روشون رو برمیگردونن و خطاب میشه شما چیکار داشتید، اونم میگن ما میخواستم شفاعت بکنیم. ببینید شیعیان روشون رو برمیگردونن چون حکمتشون کمتره، اما چهارده معصوم علیه السلام اینطوری هن چشم برمیگرده کار دارن خدمت. مثلا بعضی مراجع نمیدونم یا بزرگان دیدید وقتی یه کاری دارن روشون رو برمیگردونن، زود این اطرافی هم میفهمن میدونن جلو بینن چی کار داشتن. میدونید علتش چی؟ علتش اینه که آقا صبح تا ظهر هم که نشستن روشون رو بی جهت بر نمیگردونن، اینا اطرافی فهمیدن چون بی دلیل بر نمیگردونن، اون وقت که برمیگردونن کار دارن فوری میگن چی بوده. امام و حجت خدا اینه، این حکمت در حد عالی که نمیتونم بیانشو بکنم، فقط فکرشو میگم بکنید ها، حسرتشو بخورید. حسرت خوردنش خوبه که انسان حسرت بخور که چرا از خدمت امام دوره. حقیقتا بیوجهت نبود سلمان خدمت امیرالمومنین علیه السلام میرفت پاشو جای پای حضرت میگذاشت. ما میدونه امام پا رو اینجا میزنه اومد نمیگذارن. یه نکته ایش خدمت امام صادق علیه السلام اومده بود گفت من ایمانی که به شما دارم اینه اگه یک سیب رو دو نصف کردید و گفتید نصفش حلاله اون نصفش حرامه، منم شهادت میدم که همینه، چون میدونم شما بیجهت نمی، منم میگم نصفش حلاله نصفش حرامه. در که یه سیب بود، اونایی که میشناختن امامان رو تا اینجا میرفتن جلو. مالک اشتر تو جنگ هم تو که میزد میکش به قول ما درو میکرد و میرفت جلو، زیر چشمی نگاه میکرد امیرالمومنین علیه السلام رو، میدید حضرت یک در میون میکشند، یکی رو میذارن میکشن، یکی دیگه رو شمشیر سرش رد میکنن میرد سر بعدی. تعجب کرد، چون امام میدونه دیگه، امام کارشون بی دلیل نیست. هم دید لابلا افراد بعضی رو از رد میکنن نمیکشن، اما خودشو نگاه میکرد میدید نه اینطور هم چه میرفت تو دل دشمن دن پستا درو میکرد میرفت چه هیچ کسو رها نمیکرد. بعد از امام سوال کرد گفت من دیدم بعضی رو شما رها میکرد، فهمدن من تا نسل هفتم آیندهشون رو دارم نگاه میکنم که اگه یه مسلمان هفتمین نسل او باشه رو الان نمیکشن به خاطر اون مسلمانی که میخواد بعدن به دنیا بیاد. اما به مالک گفتن تو وظیفت همینه، تو چون اون دیار زهر نگاه میکرد میرفت جلو دی. حکمت اینه تمام ریز و درشت کارها رو از اونایی که حواسشون جمع بود میگرفتن. سر سفره غذا نشسته میدید امام تکیه دادن رو کف دستشون درس میگیره، میگه پس میشه اینطوری هم انسان سر سفره غذا میتونه رو دستش تکیه بده و بنشینه. اما یک کسی که معرفت نداشت میگفت میشه سر سفره میتونه نشست، پس میگن که سر سفره باید دو زانو یا چهار زانو نشست. اون معرفت زیاد نداشت، اون نمیشناخه امام رو. اون که معرفت نداشت ایراد میگرفت یا سوال میکرد، سوال تو قالب ایراد. اون که معرفت داره میگه اصلا چون امام تو نشستن فهمیدم این کار حالا یا جایز یا حتی مستحبه، به عنوان جواز بن العام میرفتن جلو، حداقل بگم مکروه دیگه نیست، ولی امام کار مکروه انجام نمیداد. و خیلی چیزای دیگه اگه این نکته تو ذهنتون باشه و دیگه بقیه شو بعد از نزدیک ببینیم، چون تا انسان ندید انسان حکیم را باورش نمیاد که انسان میتونه سرتاپاش بشه حکمت. سومین چیزی که خداوند فرمود به اهل بیت دادم به هیچ کس ندادم ملک عظیم هست. ملک عظیم دیگه چیه؟ ملک عظیم ما شنیدیم به حضرت سلیمان داده شد، جناب سلیمان تقاضا کرد که خدایا به من ملکی بده که به هیچ موجودی ندادی، و خداوند ملکی رو به او عطا کرد که اجنه در اختیارش بودن، حیوانات بعضشون مسخر او بودن. خداوند ملک از سلیمان هیچ وقت نمیگه ملک عظیم. ملک سلیمان نزد ما عظیم است چون ما کوچکیم. حتی از سلیمان، حضرت آدم، ابراهیم، نوح علیهم السلام، تمام انبیا همه واجب تبعیت میکنن. از انسان‌ها بگذرید، جمادات واجب تبعیت میکنند، حیوانات واجب تبعیت میکنند، واجب برشون تبعیت میکنند. این اطاعت خداوند واجب کرد، اصلا جهان رو خلق کرد و فرمود باید اطاعت کنه، واجب کرد. حالا این واجب و جهان هستی عمل میکنه، به انسان که میرسه خیلی ها انسان ها واجب رو عمل نمیکنه، میگن نمیخواد اطاعت کنه. خب اون دیگه به اختیار خودشونه، خداوند اراده داده بهشون که تبعیت نکنه. اما حیوانات هیچ وقت این کار رو نمیکنه، حیوانات تبعیت میکنن و نمونای زیادی هم داریم که تبعیت میکردن. امام دوازدهم علیه السلام وقتی که به دنیا اومدن خبر به خلیفه رسید، خلیفه خیلی ناراحت شد، چون مدت ها بود که مواظب بود هیچ خانمی آبستن نباشد، حتی شکمای زیادی پاره کرده بود. حتی زنهایی رو زندانشون کرد تا وضع حمل بکنن، ببینه پسر میزن یا دختر. و از این کار خیلی کرده، آخرش هم نتونست و یه مرتبه خبردار شد که امام عسکری علیه السلام صاحب اولاد شدن. خب اینم مصلحت بود که خدای متعال به گوشش برسونه تا اونم یه قدمی بردارد و بعد بفهمد که نور خدا فوت کردنی نیست. به خیال خودش گفت که خب فریب میدیم امام رو، یه نفر فرستاد پیش امام یازدهم که بله شنیدیم که اولاددار شدید، مبارکتون باشد، خلیفه دلش میخواد اولاد رو زیارت بکنه. و به این بهانه حضرت رو میگفت بفرستید بیاد ببینه. امام یازدهم هم خیلی ساده فرزندشون رو دادن به غلامشون، گفتن ببرد پیش خلیفه. غلام معرفت داشت، اومد اونجا، تو ذهنش این بود، غلامه ماست، همچه که رسید جلو خلیفه، تو ذهنش یه لحظه اومد که اگه خلیفه گفت بچه رو بگذار زمین، نمیگذارم مگر اینکه گردن خود منو بزنه. یعنی تا این حد غلامه صفر بود تو فکر خودش، گفت من به هیچ وجه آقا رو از خودم جدا نمی کنم. هم تو آقا رو رو دوش خودش گذاشته بود. اومد پیش خلیفه، تا تو ذهنش اومد که اگه خلیفه گفت بگذار زمین نمیگذارم، امام زمان علیه السلام آهسته در گوشش گفتن که لا تخف و القنی، گفتن نمیخواد به ترسی من رو بگذار زمین. دستور امام بود فوری آزاده رو گذاشت زمین. بعدم بله دید خلیفه همون قصد کشتن رو داشت، چون بلافظه گفت شمشیر رو بیارید. شمشیر رو واردن، هرچوم از غلاف بکشه بیرون دید نمیاد، آبروش رفت، جمعیت هم نشسته بودن، چند نفر دیگه هم بوده، خیلی ناراحت شد و گفت برید تو خزینه شمشیر از اونجا بیارید. رفتن از اونجا واردن، اون هم هر کار کردی در نمیاد و فهمید که این کار به دست اون نمیشه. خودش هم احتمالش رو میداد، اما دیگه رسما وقتی دید شمشیر از تو غلاف در نمیاد فهمید که این معجزه است. آبر خودش هم داشت میرفت و یه مرتبه یه فکر شیطانی دیگه به ذهنش رسید، گفت ببرید ایشونو بندازید جلو حیوانات وحشی تو باغ وحش. گفت دیگه حیوانات دیگه مثل این شمشیر، حالا حواسش نبود دیگه، آبرو ما با شمشیرا رفت، اما دیگه حیوانات که آبرو ندارن، اونا میذارن آقا رو پاره میکنن و هیچی. عزت رو برد تو باغ وحش، گذاشت جلو شیرها و دید این شیرا خیلی ذلیلانه خازانه اومدن جلو آقا نشستن و آقا باشون شروع کردن صحبت کردن، اونا حرف میزدن، آقا جوابشون میدادن. یکی از این شیرا بود، یه پیر بود، اون یه درخواستی کرد، آقا اجابت کرد، به شیرای دیگه حرف زدن، دیدن پس این هم که کاری نمی کند. هیچی خلیفه دید که هر کاری بکنه بدتر میشه، گفت پیش از این دیگه معطل، گفت آقا رو ببرید پیش پدرشون. یکی سه از آقا سوال کرد که این شیرا چی میگفته، فهمدن که این شیر پیر گفت هر روز غذا از طرف خلیفه میارن برا ما، این شیرای جوان زورشون بیشتر از منه، میپرن جلو زود غذا رو میخورن، من تا میام برم جلو غذا کم به من میرسه. به اینا بگید که ملازم آرم بکن. آقا هم روشونو کرد به اون شیرای جوانو، گفتم من دستورش رو دادم، بنا شد که دیگه اونا صبر بکنن تا اول شیر پیر غذاشو بخوره. تعجب کرد، گفتم حالا از فردا امتحان میکنیم ببینیم راست راست همینطوره. فردا غذا رو که آوردن گذاشتن، دیدن زنبسته این شیرای جوان اصلا جلو نیومده، هم تو نشستم اول و خود شیر پیر اومد جلو و غذاشو خورد و وقتی سیرشو رفت اونا اومدن. این تبعیتی که واجب شده بر تمام جهان هستی، بر حیوانات، بر ملائکه، تو همه جا هست. شما نگاه به انسان ها نکنید که خودشون میکشند عقب، میگن نمیخوام اطاعت بکنم، نکنه. حکمت خدا اینه که انسان مختار باشه، اما اون جایی که میخواستن نشون بدن اطاعت میکردن، چجور اطاعتی؟ وقت زشته برای انسان هاست که از یه حیوان پستر باشه. خیلی بده. خب من چند تا نکته دیگه میخواستم عرض کنم دیگه، بحثو جمعش میکنم چون وعده دادم که روز دیگه توی زمینه صحبت بکنم. مقدمه ذکر مصیبتم این جمله باشه که امام باقر علیه السلام فرمودن اطاعت از مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها واجب شده بر تمام موجودات جهان. ولقد کانت صلوات الله علیها طاعته مفروضتن على جمیع من خلق الله. تمام جهان هستی واجب شده تبعیت بکنن، اونم تبعیت مستمر دائمی. و بعد تو همین روایت حضرت بیان میکنن، میگن جمیع من خلق الله کیا هستن؟ فرمان من الانبیا، همه انبیا واجب تبعیت بکنن جز پدر بزرگوارشون که خب اون اشرف انبیا هستن و استثناست، اما همه انبیا واجب تبعیت بکنن. و این تبعیت رو شما انشاءالله روز قیامت میبینید، اونجایی که وقت از ذات حرکت میکنن و به عنوان نفر اولی که میخوان وارد بهش بشن مقدم بر همه انبیا. فرمودن همه انبیا، همه اجنه، همه حیوانات، برای همه واجب شده تبعیت بکنن از مادر ما حضرت فاطمه سلام الله علیها. و یه نمونه این اطاعت رو کنیز ایشون داشت، حضرت فضله سلام الله علیها. خب میدونید مدتی بود کنیز حضرت بود، یه روز مردم مدینه دیدن که حضرت فضله سوار یه شیر درنده شده اومد تو شهر، با پیاده شد و شیر رفت. اومدن جلو فضله، جریان چیه؟ چی تو شیر مسخر شما؟ گفت من تو بیابان تنها بودم، شیر به من حمله کرد، منم هیچ چاره‌ای نداشتم. یه مرتبه به ذهنم رسید، گفتم ای شیر من کنیز فاطمه زهرا هستم. وقتی این جمله رو گفتم شیر خاضع شد، و نه تنها خاضع، اومد جلو و اجازه داد من سوار شدم، من آقا تو شهر رسوند و برگشت. یه روزی هم فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شدم، دیدن شمشیر بالا سر امام گرفتن، دارن تهدید میکنن، فرمودن دست بردارید از پسر عموی. و الا میرم نفرینتون میکنم با حالت غضبناک از مسجد بیرون رفتن، در و دیوار مسجد به جنب و جوش افتاد. سلمان فارسی میگه یه وقت دیدم ستونهای مسجد از زمین فاصله گرفت به حدی که یه انسان میتوانست از زیر او رد شود. این چنین تأثیر داشت، منتظر بودن که اگر کوچکتر این نفرینی میکردن همه نابود میشدن. اما مصلحت نبود، مصلحت تا همین جا بود که قاسمینم بفهمم با چه خاندانی روبرو هستن، اتمام حجتم بشن. و الا خود حضرت هم میدونستن مصلحت تو نفرین کردن نیست. امیر المؤمنین علیه السلام سلمانو فرستادن و پیغام دادن مبادا نفرین کنید. اسلام بقای او نیاز به صبر داره، باید صبر کنیم تا اسلام بمانه. اینجا نمیدونم چگونه حضرت متغیر شدند و این چنین مسئله پیش آمد که شمشیر بالا سر امام گرفته بود، اما عصر عاشورا اون لحظه‌ای که قاتل روی سینه امام نشسته بود، میدونید حضرت زینب سلام الله علیها چه صحنه‌ای را دیده؟ اما نمیدونم اونجا چه مصلحت بود که فقط حضرت برگشتن طرف خیمه ها، بعد از اون که اتمام حجت کردن برگشتن، یه وقت دیدن هوا سیاه شد، تیره و تار شد، وقتی نگاه کردن سر نورانی امام رو بالای نیزه دیده. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله.